أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. این بحث آخر بحث دیروز رو بد نیست، اینجا به یه بیان بهتری از اون چی که ذکر شد تکرار کنیم. ما دیروز عرض کردیم که انحلالیت عفو العقود هم بنابر تکلیفی بودن عفو وجوب وفا و اینکه متعلقش وفای عملی باشه و هم بنابر ارشادی بودن وجوب وفا و اینکه متعلقش ابقاء و انهاء حقیقی عقد و عدم فسخ حقیقیش باشه، خلل حقیقی باشه، بنابر هر دو این انحلالیت تصور داره و اینجور نیست که انحلالیت فقط بنابر تکلیفی بودن باشی. و لذا مثل مرحوم مرزایی میتونه بفرماید برای اینکه چنانچه گفته است، ظاهر تقریب بحث ایشون اینه که عفو العقود منحل است به لحاظ کل من الالتزام المالکین، هر مالکی التزام خودش برای واجب الوفاست، ولو در اونجایی که بعد این عقد مالکین هم میشه، اونی که هم اجازه میکنه، هر کدوم به التزام خودش از حینی که اون التزام را داده واجب الوفاست. اولی که اصیله از اول عقد داده واجب الوفاست، دومی چون به اجازه میده از اجازه بعد واجب الوفاست. این اصل تقریر مرحوم مرزا قدس سر رو اون دو اشکالی که برایشون وارد شد یا اشکالی که وارد کردن وارد نبود. ولی باز از نظر نتیجه عرض کردیم که حق با قائلین به قول سومه که با فسخ اصیل، اصیل حق میتونه فسخ کنه قبل از اجازه، و با فسخش لا یقع موضوع للاجازه و اجازه لغو میشه. بعد بیان این مطلب رو میتونیم اینجوری کنیم، از غیر از اون بیانی که دیروز عرض شد، اینکه ادله صحت و نفوذ و همچنین ادله وجوب و لزوم و وجوب وفا موضوعش عقده. عقد هم عبارت از اون تعهد طرفینی است که قائم به طرفینه، یا التزام مشدود به التزام، مربوط به التزام. اون وقت وقتی مفاد عقد عبارت از این چنین چیزی شد، عهد طرفینی، تعاقد دو طرف، توافق دو طرف بر یک شیء یا التزامی که مربوط به التزام دیگری باشه، تبعض در عقد در صحت و در لزوم هر دو دیگه معقول نیست. که یک عقدی به لحاظ یک طرف صحیح باشه یا نافذ باشه، به لحاظ طرف دیگه نافذ و صحیح نباشه. اما صحت، تبعوض در صحت درست نیست. چرا؟ چون تبعوض در صحت معناش اینه، این که بیع کرده این را به او، مال ای تملیک بشه به او ولی مال او تملیک نشه به مال ای، اینه دیگه تبعوض در صحت. از یک طرف صحیح باشه عقد، این که تملیک کرده مالش به او، این صحیح باشه، ولی او که تملیک کرده در مقابل ای به ای، این صحیح نباشه. این تبعض معقول نیست چون خلاف تحقق عقده، چون این دیگه عقد نشد. صحت عقد گفتیم تملیک متقابله، اصلا منشأ عبارت از تملیک متقابل. اگر باشه یک تملیک درست باشه، تملیک دیگه درست نشه، این که عقد نیست، این ایقاع شد، خلاف مفهوم عقده. در صحت خیلی روشنه که تبعض در صحت لا یعقل فی باب العقود، که بگیم از یک طرف عقد صحیحه نسبت به یکی از دو طرف، از طرف دیگه عقد باطله. این ولذا هر دلیلی گفت از یک طرف باطله، این بلازم دلالت میکنه که از اون طرف هم باطله دیگه، این عقد نیست. لا یمکن ان یکون صحیحا من طرفه و باطلا من طرف آخر. در لزوم هم همینجوره، همچنانی که تبعض در عقد در به لحاظ مالک این در صحت معقول نیست، در لزوم هم باز همونه، چون لزوم هم هر چی بخواد موضوعش باشه، اون التزام باشه، خود عقد باشه، تملیک التزام باشه، حقیقت لزوم بالاخره طرفی نیست. در باب لزوم عقد هم در عقود لازمه این التزام که موجب لزوم حقی است یا خود عقد موجب اون لزومه، این طرفی نیست. به این معنا که التزام به مفاد عقد در مقابل التزام دیگه است و مربوط و مشدود به التزام دیگری است، التزام یک طرفه نیست، یک جانبه نیست. ولذا این که یک عقدی لازم باشه به این معنا که التزام این نافذ باشه، التزام او نافذ نباشه، اینم نمیشه، اینم خلف مفهوم عقده. این باز همون لزوم ایقاعی است، نه لزوم عقدی. این لزوم لزوم عقدی نیست، این لزوم لزوم ایقاعی است، مثل لزوم عتق. اشکال نشه بین که پس چطور در موارد خیار از یک طرف لازمه از یک طرف لازم نیست. جواب داده میشه که در موارد خیار اینجور نیست که یکی از دو التزام نافذ شده و التزام دیگری نافذ نشده، نه، هر دو التزام نافذ شده، ولی خیار اخذ شده به نحو شرطی یا به هر نکته‌ای در متعلق احد الالتزامه، نه اینکه التزام یک طرفه نافذ شده. فرق بین این دو مطلب، یکی اضافه میگیم یکی از این دو تا التزام ها نافذه، چون یکیش مالک، یکیش مال فضولیه، نافذ نیست، اون یکی نافذه. این خلفه، حقیقت ارتباط بین این دو التزامه، و اینکه این التزام التزام عقدی است نه التزام ایقاعی، و لزوم لزوم عقدی است نه لزوم ایقاعی. این مطلب میگیم معقول نیست. اما اینکه دو تا التزام متقابل باشه، احد الالتزامین این باشه که من از یک ساعت دیگه ملتزم بشم، در این یک ساعت خیار داشته باشم، از سه روز دیگه ملتزم بشم، در این سه روز خیار داشته باشم، اینجا هر دو التزام نافذ شد، نه اینکه یک التزام نافذ شد التزام دیگه نافذ نشد، و هر دو التزام به نحو متقابل نافذ شد، و لزوم اول التزام اول با التزام دوم چون مربوط بود، هر دو با هم به شکل التزامین تعاقدیه نافذ شدن، ولی ملتزمون به در احدهما تنفیذ از حالا بود، ملتزمون به در دیگری التزام و تنفیذ از سه روز بعد بود، یه ساعت بعد بود. پس بنابراین آنچه که میگیم خلاف لزوم عقدی است و خلاف نفوذ و التزام در باب عقوده، اینه که یکی از دو التزام نافذ باشه دیگری نافذ نباشه، چون التزام فضولی است مثلا، و این در مورد خیار این چنین نیست. در مورد خیار هر دو التزام متعاقدی هر دو نافذن، ولی احدهما ملتزمون بهش اوسع از دیگری، یکی دیگه ملتزمون بهش ارزیق از دیگری. آنچه که معقول نیست اولیست، آنچه که در مورد خیار هست یه طرف خیار داره و یه طرف خیار نداره دومیست، و دومی منافات با نفوذ التزام و التزام عقدی از دو طرف نیست، هر دو التزامشون نافذه، ولی چون اونی که التزام کرده دومی در مقابل اولی و اولی هم قبول کرده التزامش مربوط به او کرده به این شکل، چه التزامیست؟ التزام به عقد از بعد از یک ساعت، التزام به عدم فسخ از بعد از سه روز. این تبعیض در لزوم نیست، ها، تبعیض در این تبلیغ، تبعیض در حکم لزوم نه در خود لزوم. پس لزوم حقی که عبارت از نفوذ اون التزامین ضمنیین در عقده که لزوم هم از همونجا میاد، این لزوم، این دو التزام ضمنی با هم بایستی امضا بشن، همچنان چه منشأ اول که عبارت از تملیک به عوضه، تبعیض درش ممکن نیست، خلاف عقده، چون تعاقد عبارت از تملیک در مقابل تملیک، تعاقد به لحاظ لزوم هم التزام در مقابل التزامه، تعاقد و عقد به لحاظ وفا هم وفا در مقابل وفاست، ببینید عقد هم منشأ اولش هم منشأ دومش که التزام باشه، هم وفا که التزام عملی است، همه اینا طرفینیه، یه طرف نمیشه باشه، یه طرف صحیح باشه به معنی اینکه ملکیت انشاء بشه دیگری نشه، یه طرف لزوم داشته باشه التزامش نافذ باشه برایش، دیگری التزامش برایش نافذ نباشه، یه طرف وجوب وفای عملی داشته باشه دیگری وجوب وفای عملی نداشته باشه، این نمیشه. چرا؟ ممکنه اون التزامه مقید باشه به یک قیدی، به یک شرطی که وفای او به این نیست که از حالا این کارو بکنه، این که از فردا این کارو بکنه. این اختلاف در مفاد اون التزامه، نه اختلاف در، نه تفکیک بین التزامین است در نفوذ. بین دو التزام در تنفیذ و نفوذ در باب عقود تفکیک نمیشه کرد، چون از حالت عقدی میاد بیرون، چی میشه؟ میشه ایقاع، میشه تنفیذ یک التزام و الغاء التزام دیگر و عدم تنفیذ، این دیگه عقد نیست. در عقود همچنان که منشأ تملیکیش که منشأ اون عناوین بیع و اجاره و ایناست، تقابل درش هست و چون تقابل هست با همه نمیشه یکیش بشه یکیش نشه، چون دیگه از عقدیت میره بیرون میشه ایقاع. در لزوم حقش هم همینجوره، التزام ای با التزام او با هم نافذ میشه که میشه لزوم، نمیشه یکیش التزامش نافذ باشه دیگری نافذ نباشه، این دیگه عقد نشد، التزام ایقاعی شد، این ایقاع شد، یک طرف نافذ شد، این دیگه عقد برش صادق نیست. این لحاظ این از ادله نفوذ عقد اینو نمیتونیم درست کنیم، چون نفوذ عقد یعنی نفوذ توافق، نفوذ تعاقد، نفوذ با هم. این با همی در مفاد عقد و مفهوم عقد اخذ شده، هم به لحاظ منشأ اولش که ملکیته، هم به لحاظ منشأ دومش به تعبیرات مرحوم میرزا که التزام و لزوم حقی است، هم به لحاظ وجوب وفای بین التزام که اون جری عملی است، وفای عملی است، معنای دیگری که گفتیم حکم تکلیفی هم میتونه بهش بخوره. اینها نمیشه با هم در یک طرف باشه در یک طرف نباشه. چرا؟ ممکنه ملتزمان به در اون طرف یه چیزی اوسعی باشه، او بحث دیگری است. پس وفا آمده بر این، وفا کنه به اون چیزی که التزام داده، ولی چیزی که التزام داده مقیده که از فردا وفا کنم، بحث نداره، این منافات نداره با اینکه اینجا مفهوم عقد و تعاقد صادق باشه و به تمام مراتب، هم مرتبه اولا که مرتبه صحته به اصطلاح، یعنی اون ملکیته، اثر طرف ملکیت دو طرفه، و هم اثر دوم که عبارت از لزوم و التزام باشه، و هم اثر سوم که عبارت از جری عملی و التزام عملی و وفاء عملی، ابقاء و مثلا انهاء عملی التزام. بنابراین موارد نقض به موارد خیار، خیار داشتن یک طرف نمیشه، چون در موارد خیار التزامین با هم نافذ شده ولی احد الالتزامین مفادش زیقه، به این معنا که طرف مقابل قبول کرده در مقابل التزام مطلق خودش که تملیک میکنه به او، التزام مشروطه به سه روز بعد بگیره از او، یعنی این توافق رو کرده با او. احسن تو، ملتزم بهش استقبالیش، التزامش فعلیست و التزام نافذ شده، ولی چون ملتزمان بهش امر استقبالی است، امر تعلیقی است، رفت دادن التزام فعلی ای بود التزام و شدش به او، اینجوری اقتضا میکنه هر دو با هم نافذ شدنش منشدن و با هم و به رحمه تعاقد اقتضا میکنه که از حالا بایستی ترتیب اثر بده، فسخ نکنه، او از فردا میتونه فسخ، حالا میتونه فسخ کنه، از فردا میتونه فسخ کنه، نمیتونه فسخ بکنه. پس مفاد عقود و تعهدات عقدی در مقابل تعهدات ایقاعی در مدلول عقد، این عقد شده به لحاظ هر سه مرحلهش، هم مرحله منشأ اول که عبارت از ملکیته، هم منشأ دوم که عبارت از لزوم و التزامه، و هم اثر عملی که وفاست، وجوب وفاست که موضوعش التزامه، البته این هم موضوعش التزامه نه ملکیت، وجوب وفا همجور که مرحوم میرزا اصرار داره روی نکته، چون میگه وجوب وفا همش موضوعش التزامه نه ملکیت، درسته وجوب وفا موضوعش التزامه، هر ستای اینها با همیه در باب عقود، یک طرفه نمیتونه باشه، نسبت به یک طرف تنفیذ بشه نسبت به یک طرف دیگه تنفیذ نشه، چون این دیگه از حالت عقدی میاد بیرون. عین همون حرفی که در صحت عقد از یک طرف میگیم، چرا نمیشه عقد از یک طرف صحیح باشه از طرف باطل؟ یه دلیلی بیاد بگه از این طرف ملکیت حاصل نشه ولی اون یکی باشه، چرا؟ میگیم هر دلیلی آمد گفت که عقد از این طرف ملکیت حاصل نمیشه، این دلیل بر اینکه از اون طرف هم حاصل نشده، یعنی این مقید اوفو بالعقود شده، مقید احل الله البيع شده و اینکه خود یکی میگه احل الله به لحاظ اون طرف که اشکال نداره، مثلا به اون طرف بیع، از این طرف دلیل گفت برای این بیع نیست، برای او بیع باشه، گفته میشه این دیگه بیع نیست. اگه بنا باشه مال او برای این تملیک بشه و ولی این مال ای نافذ نباشه، صحت نداشته باشه، تملیک ای صحت نداشته باشه، این تملیک یک طرفه شد، تملیک یک طرفه که بیع نیست. بیع عبارت از تملیک دو طرفه است، عقد عبارت از تملیک دو طرفه است. پس مفهوم عقود، مفاهیم اسامی عقود، معانی اسامی عقود کلن درش اخذ شده طرفین بودن، توافق دو طرف، یعنی یک مضمونی که یقوم به طرفین. همچنانی که در عالم انشاء این چنین مضمون دو طرفینی را یک طرف نمیتونه بکنه، و رضا گفتیم ایجاب بلا قبول عقد نیست، قبول بلا ایجاب عقد نیست، در مرحله تنفیذ شرعی هم همینجوره، چه در صحتش، چه در لزومش، چه در وجوب وفای عملیش، در هر سه اینا طرفینی باشه انجام بگیره. اگر نشد یک طرفه شد دیگه این از حالت عقدی میاد دیگه، عقد نیست. ها حالا که این را این نکته را اینجا متوجه شدیم، میایم میگیم وقتی دلیل اقامه شد که عقد از یکی از دو طرف نافذ نیست، حالا صحیح نیست این اثر اول، یا لزوم نداره اثر دوم، یا واجب الوفا نیست اثر سوم، پس از اون طرف هم واجب الوفا نیست. چرا؟ چون این دلیل درسته مدلول اولش، مدلول مطابقیش عبارت از اینه که میگه از این طرف نافذ نیست، ولی دیگه این تقیید میزنه عفو العقود را حتی به لحاظ اون طرف. انحلالی بودن اینجا دیگه به درد ما نمیخوره، انحلالی بودن بین عقود درسته، این عقد خراب کرد، عقد دیگه مشمول عفو العقوده، ولی انحلالی بودن به لحاظ طرفین با همه به این معنا که دلیلی که اولی را بیرون کرد و گفت در این طرف ملکیت نیست، یا گفت در این طرف لزوم نیست، یا گفت در این طرف وجوب و وفا نیست، چون مثلا شرط وجوب وفا رضاست، رضای مالک، مالک اینجا رضایت نداده، شرط وجوب وفا یا لزوم استناد به مالک، اینجا فضولی این کاری کرده، این عقد عقد فضولی، عقد مالک نیست. از یک طرف به هر دلیلی عفو بالعقود شامل نشد، دیگه از طرف دیگه هم شامل اون مورد نخواهد شد، چون اگر شامل بشه یک قرار داده دو طرفینی رو دیگه ثابت نکرده، یک تملیک دو طرف رو ثابت نکرده، یک در صحت، یک لزوم عقدی رو درست نکرده، لزوم ایقاعی رو درست کرده، اینجا ایقاع نداشته، عقد عفو بالعقود میگه عقد نافذه، نمیگه ایقاع نافذه. پس اگر ما بخوایم به مفهوم عقد تمسک کنیم و به عفو بالعقود تمسک کنیم، اینجور جاها نمیتونیم این تمسک رو کنیم، چون مفهوم عقد دیگه شامل نیست. این یک بیانی که بر طبق این بیان دیگه عفو بالعقود هر جا و من جمله اینجا دلیل شرطیت رضا، اگر ما دلیل شرطیت رضا رو نداشتیم، رضای مالک، یا دلیل لزوم استناد به مالک رو نداشتیم، اینکه عقد مالک نافذه، خب میگفتیم عقد فضولی از اول نافذه بر هر دو، هم بر مالکش، چون عقد دیگه رضای مالک هم شرط نیست، ولی این خلفه ادله ایست که آمده گفته الا ان تراو المالک، الا عقد المالک، مثلا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، و این مال مالک، عقد مالک نبوده از طرف فضولی. اون دلیل میاد میگه دیگه عفو بالعقود اینجا رو از نظر این طرف نمیتونه بگیره، این مدلول مطابقیشه، مدلول التزامیش اینه، مدلول مطابقش اینه که مال مالک از ملکش بیرون نرفته، واجب الوفا نیست برش، چون فضولی این کار کرده، او عقد مالک نیست هنوز، نمیدونم ملکیت حاصل نشده، تملیک مالک حاصل نشده، تا خودش تملیک نکنه و منتسب به خودش نباشه تملیک حاصل نشده، این در ملازمه دلالت میکنه، پس از اون طرف هم نشده، نه تملیک شده، نه لزوم هست، نه وجوب الوفا هست، به این نکته ای که عرض کردیم. پس بنابراین انحلالیت که در اینجا ممنوع میشه، نه به جهت اینکه حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است، این مسئله ملازم، این نکته میاد اینجا، نکته ای که ما گفتیم اینجا انحلالیت بین طرفین عقد که مالک اینه نیست در عفو العقود، نه به جهت اینکه حکم مفادش تکلیفی نیست، چنانچه بعضی از بزرگان اینجوری گفتن مفادش ارشادی بودن، با انحلالیت جور میاد، تکلیفی هم باشه انحلالی نیست، این نکته که این وجوب وفای عملی یا لزوم یا صحت در باب عقود یک طرفه نمیتونه باشه، چون دیگه عقد نیست. تنفیذ یک طرفیش تنفیذ عقد نیست، تنفیذ ایقاع، و این خارج از مفاد عقد است و افول عقود. اینه بیان اصلیه که اینجا. اینجا چند تا اشکال از این اشکال رو همجور باستی یکی یکی جواب بدیم. یه اشکال اینه که خب خب روشن بطلانش التزام طرفین هم نمیشه از یک طرف نافذ باشه از یک طرف نافذ نباشه، از یک طرف صحیح باشه از طرف صحیح نباشه. هر دلیلی که از یک طرف اثبات بطلان یا اثبات جواز کرد، و جواز نه به معنای خیار، اثبات جواز نه به معنای خیار، اثبات جواز به معنای اینکه گفت این التزامی که داده نافذ نیست، التزامش اینجوری، یه التزامی رو از نفوذ انداخت. خب اینجا التزام دیگری هم از نفوذ میفته، چون اگر التزام دیگری باقی باشه بر نفوذ، دیگه این یک نفوذ و لزوم عقدی نشد، چون لزوم عقدی لزوم دو طرفه، ملتزم میشه در مقابل اینکه التزام دیگری نافذ باشه، اگر دیگری التزامش نخواد نافذ باشه و بخواد ملغا بشه از نظر نفوذ التزام، این دیگه امضا نکنه مولا اون شارع اون التزام او را، این دیگه در حقیقت عقد را امضا نکرده یا عقد را نافذ نکرده. در اینجا کسی ممکنه این اشکال کنه که بنابر کشف حقیقی، خب صحت از اول میاد بنابر کشف حقیقی و ملکیت از اول میاد و طرفه ای نیست، از اول این مالک کشف بشه، هم این مالک بوده هم اون مالک بوده دیگه. پس در اینجا همچنانی که بنابر کشف حقیقی معقول است اینکه صحت از اول و طرفینی برای دو طرف بیاد، در لزوم هم همینه بگیم، به لحاظ لزوم هم بگیم این اجازه‌ای که بعد میده سبب لزوم طرفینی از اول میشه برای هر دو، پس منافات نداره با تمسک به عفو العقود، فسخ هم کرده باشه قبل از اجازه. به اجازه بعد کشف میکنیم که از اول لزوم طرفینی بوده. چطور کشف میکنیم که از اول ملکیت طرفینی بوده در مورد تلف یا شبه تلف؟ وقتی اجازه بیاد کشف میکنیم از اول عقد صحیح بوده به لحاظ دو طرف. اینجا بگیم کشف میکنیم با اجازه متأخره که عقد لازم بوده به لحاظ دو طرف از اول. این مطلب جوابش روشنه. جوابش اینه که در لزوم با صحت فرق داره. صحت به معنی ملکیته. اجازه مالک میتونه کاشف باشه از این که تملیک و تملک از اول برای طرفین متحقق شده بنابر کشف حقیقی، و ثبوت ملکیت از قبل منافاتی با اینکه اجازه رو بعد بده نداره بنابر کشف حقیقی، حالا یا به رحم شرط متأخر یا به رحم لحوق اجازه به هر چیزی که درست کردیم کشف حقیقی. ولی کشف حقیقی در لزوم برای دو طرف از اول معقول نیست. چرا؟ چون در لزوم برای مالک معقول نیست، به جهت اینکه لزوم بر مالک قطعا از اول نبوده. احدی نمیتونه ادعا کنه که از اول لزوم هم بر مالک بوده. کسی که قائل به کشف حقیقی میشه در لزوم دیگه قائل به کشف حقیقی بر مالک نمیشه، یعنی یقینا مالک میتونه اجازه نکنه. احدی ادعا نمیکنه که مالک نمیتونه اجازه نکنه، وایست اجازه میکرده چون لازم بوده برایش این عقد رو قبول کنه. پس به لحاظ لزوم این خلاف ادله شرطیت رضاست، شرطیت طیب نفس مالکه. اگه بگیم مالک واجبه برایش اجازه کنه، نمیتونه به هیچ وجه اجازه نکنه و نمیتونه رد کنه معامله رو، لزوم از اول دیگه معقول نیست بر مالک، مگر به معنای الغاء، مگر به معنای الغاء شرطیت سلطنت مالک بر مال خودش، الغاء شرطیت رضای مالک، الغاء شرطیت اینکه عقد مستند. این معنیش اینه که عقد فضولی بر مالک نافذه. این عباطه‌ها اینه که عقد غیر بر مالک نافذه و لازمه و اون هیچ وجهی نمیتونه خودش خلاص کنه از گیر این عقد. پس اون بحث دیگر، اون بحث دیگر، نه نه اون بحث دیگر، نه اون بحث دیگر، اونو بذارید بعد اشاره میکنیم، اون در حرف دیگر. پس لزوم بر مالک از اول امر معقول نیست، اونجا هم باز لزوم نیست بر مالک، اونم با کشف باز با اجازه باز اون معامله درست میشه، از حالا لزوم میاد بر مالک، نه اینکه از اول لزوم آمده، نه کشف میشه که از اول لزوم بوده. پس بنابراین لزوم بر مالک خلف اصل شرطیت سلطنت رضای مالک، خلف اصل سلطنت هر مالک بر اموال خودشه، و این معناش اینه که اصلا آره با فرض آمدن اجازه نمیگن مالک از اول نمیتونه اجازه نکنه، حتی کاشم حقیقی از حالا که یقینا لازمه، مثلا حالا نیست، از حالا به بعد که بر او لازمه، این که کشف نیست، این که بر نقلم هست، این که کشف نیست، بنابر کشف در لزوم، پس کشف حقیقی معقول نیست، در لزوم کشف حقیقی به هیچ وجه معقول نیست، صحت به نحو کشف حقیقی معقوله، چون صحت ملکیته، به اجازه حالا کشف میشه از اول مالک بوده، لا بحثه حقیقتا در عمود زمان، چون جعل ملکیت از اول منوط به یک شیء مستقبلی امر معقولی است، ولی اگر جعل لزوم هم معقوله از نظر شرط متأخر، ولی خلف اصل دلیل شرطیت رضاست و خلف اصل دلیل سلطنت مالک و اراده مالکه، چون معناش اینه که دیگه مالک به اراده شد، اگر بنا شد اینجوری باشه که مالک از اول ملزم باشه، ولی با اجازه کشف کنیم ملزم باشه، معناش اینه که به وسیله اجازه کشف میشه که آقا نمیتونه اجازه نکنه، حق اجازه نکردن رو نداشته، و این معناش نه لزوم آثار نداره، لزوم آثاری نداره، چون اگر وقتی رد کرد قبل از اجازه اگر باشه خب ردش نافذه، حالا رد کرد ردش نافذه، این که بعد دوباره میتونه اجازه کنه بحث دیگه ای داره، مربوط به نفوذ ردش نیست، یه بحث دیگه ای داره. نمیاد در لزوم، فرض تقدم لزوم بر مالک، فرض کشف حقیقی در لزوم به هیچ وجه معقول نیست، چون لزوم فرض لزوم به نحو کشف حقیقی معناش اینه که این آقای مالک حق اجازه کردن اجازه نکردن نداشته و نمیتونسته اجازه نکنه، حق نداشته اجازه نکنه، حق نداشته رد کنه، خب این که خلف دلیل شرطیت رضاست، دلیلی که میگه مالک را رضا شرطه سلطنت داره بر مال خودش، این که عبارت اخرى اینه که این بدبخت بیچاره عقل وجودی بر اون ملزم بوده، این که محتمل نیست، به عبارت اخرى لزوم به نحوه از اول امر بر مالک به نحوه کشف حقیقی معناش الغاء تمام ادله شرطیت ترازی و رضای و سلطنت و مالک و لا حل و مال امرئ بطیب، تمام این الغاء میشه دیگه، تقیید همه اون ادله است، چون معنای لزوم اینه، معنای لزوم اینه که نمیتونسته این کار نکنه، این خلفه، قطعا میتونسته اجازه نکنه، قطعا میتونسته رد کنه، قطعا میتونسته مال خودش بگیره، حتی قائل به کشف، قائل به کشف نیست که، اینجوری نیست که بگه نمیتونه اجازه نکنه، مالک مجبور اجازه کنه. پس بنابراین فرق هست بین لزوم و بین صحت، به اجازه به نحو کشف حقیقی صحت از اول امر غیر مبعث، صحت عقدی معقوله، ولی لزوم عقدی معقول نیست، اگر لزوم عقدی معقول بود جا داشت انسان بگه به وسیله اجازه ای که بعد میاد از طرف مالک کشف میشه که از اول عقد لازم بوده هم بر اون آقا هم بر این آقا، پس فسختش لغوه، این لابعث بیه، اگر این چنینی بود تمسک به عفو العقود اینجا درست میشه، همچنان که تمسک به عفو العقود نسبت به ملکیت طرفینی بنابر کشف حقیقی معقوله و هیچ اشکالی درش نبود، حالا یا بنابر کشف حقیقی یا بنابر کشف حکمی، و ما گفتیم کشف حقیقی هم معقوله، لزوم هم اگر مانند صحت بود که بر مالک بر مجیز مالک مجیز معقول بود کشف حقیقی در لزوم، تمسک میکردیم به عمومات عفو العقود برای اثبات لزوم بر اصیل و لزوم بر مالک هم به وسیله اجازه متأخره، چون میگیم با اجازه متأخره یعنی کشف، این که از اول لازم بوده هم بر او هم بر این، بر هر دو لازم بوده، و این لزوم عقدی است نه لزوم ایقاعی، لزوم دو طرفه اینه، با مفاد عفو العقود هم تنافی نداره، اون برهانی هم که گفتیم اینجا دیگه نمیاد، چون این لزوم لزوم با همه، بر هر دو لازم بوده، ولی این خلف اصل دلیل لزوم اجازه است، یعنی اصل دلیل این که اجازه میخواد معامله اجازه مالک لازمه تا درست بشه، این معنیش اینه که اجازه اجباری است، نه اینکه اجازه میخواد، واجب اجازه کنه. و عبارت اخرى الغاء رضاش، شرطیت رضاش، چه راضی باشه چه داره اون لابسه چه نسبت به آینده بعد از اجازه میشه، نسبت به بعد از التزامش میشه، بعد از التزام که داد نافذه دیگه، نسبت به ما قبل از تصرف و التزامش میشه، قبل از التزام این آقا فرض اینه اصل التزامش اختیاری بوده، نسبت به آینده لزوم بعد از التزامش منافات با اختیاری بودن التزامش نداره، میتونه التزام نکنه، ولی وقتی کرد دیگه بعد ملزمه. ولی نسبت به بعد از اجازه، نسبت به قبل، این معقول نیست. این آقا بنابر اینه که قبل از اجازه میتونه اجازه نکنه، این معنی نداره بگیم که میباید که میتونه اجازه نکنه و رد کنه، اگر اجازه کرد کش میشه که نمیتونه اجازه نکنه، یعنی چی؟ این معنی نداره کش میشه که میتونه اجازه نکنه، این کش میشه که میتونه نمیتونه اجازه نکنه، با اینکه اصل اجازش و اصل به عبارت اخرى لزوم از اون التزام میاد، ولذا اگر بعد از التزام بود منافات نداره، میتونه بیاد بعد از التزام، چون معناش نقض التزامه و این منافات نداره، با اینکه اون التزامه رو وقتی انجام داد میتونست انجام نده، با اختیاری بودن و رضایی بودن التزامش تنافی نداره اگر بعد شد، ولی اگر بنا شد قبل بیاد، تصرف بعد، رضا و التزام بعد سبب لزوم از قبل بیاد، فرضاً بر اینه که این التزامش رضایی است، یعنی به رضای خودش باز التزام بده، تهافت از اینجا، تناقض هست. وقتی بنا شد این التزامش و اجازش به رضای خودش باز باشه، که اگر راضی نشد نمیشه، خب این محال دیگه، این اثرش عبارت باشه از لزومی که قبل از این اجازه هست، معناش اینه که خلف با رضایی بودن اون اجازه است، تناقض میشه بین لزوم این چنین التزامی و بین رضایی بودن اون التزام و اختیاری بودن اون التزام، یا تهافت داره و هم قابل جمع نیست، و چون دومی ثابته یقینا، چون یقینا این آقا اجازهش اختیاری است، اجازه هم مثل اصل عقده نسبت به مالک رضایی است، یعنی به رضای خودش باشه اجازه کنه، اگر نکرد اجازه ای نیست، عقدی نیست، معامله ای نیست، هیچی نیست. خیلی خوب، پس بنابراین محال است در باب لزوم دیگه، کشف لزوم بر مالک به اجازه متأخره معقول نیست، چون معقول نیست پس لزوم بر یک طرف هم از قبل معقول نیست، حتی بنابر کشف لزوم یک طرف هم بر دیگری معقول نیست، حتی بنابر کشف حقیقی. چرا؟ چون اون لزوم تنها باشه بدون لزوم مالک لزوم عقدی نیست، لزوم با لزوم مالک باشه مثل صحت که با هم میاد از اول کشف میشه آمده، این محاله. پس در حقیقت اون لزومی که محال نیست، لزوم عقدی نیست، از عفو بر عقود در نمیاد، لزوم ایقاعی است و دیگه عقد نیست، لزومی که با عقد، لزوم عقدی است دو طرفه، این معقول نیست، ممکن نیست بودن، چون معناش اینه که بر مالک همین لزوم از قبل بوده و این خلف رضایی بودن اجازه و اختیاری بودن اجازه است. این جواب این اشکال. اشکال دومی در اینجا هست، اون این که خیلی خوب، حالا شما به این بیان مقداری را که ثابت کردید اینه که ما نمیتونیم به عفو بالعقود اثبات لزوم بر اصیل بکنیم از ابتدا قبل از اجازه، که فسخش قبل از اجازه باطل باشه، این نمیتونیم اثبات کنیم به این بیانی که گفته شد، چون لزوم فقط بر او این خلاف لزوم عقدی است، لزوم بر هر دو محاله. ولی این را که میتونیم ثابت کنیم، لزوم بر هر دو که لزوم عقدی باشه از حین اجازه به بعد، حتی در جایی که اصیل گفته فسخت و قبل از اجازه، قبل از اجازه گفته فسخت و خیلی خوب، ولی بعد از اجازه اون انشاء به حضوری که از بین نرفت، انشاءش هست، حالا هم مالک اجازه داد، از حالا به بعد بشه هم صحیح هم لازم و هر دو هم صحت هم لزوم، هر دو عقدی، یا صحت از اول لزوم از حالا، چه اشکال داره؟ هم صحت عقدی است بنابر کشف حقیقی، هم لزوم عقدی است از حالا، در لزوم نقل، در صحت کشف یا نقل، با مفهوم عقد و تعاقد هم جور میاد این بیان. پس این مطلبی که شما تا اینجا بیان کردید غایتش اینه که ما نتونیم به عمومات تمسک کنیم برای اثبات لزوم بر مالک از اول، ولی بر اصیل از اول، ولی لزوم از حالا به بعد که میتونیم تمسک کنیم، بگیم موضوع عقد، عقد که فعلی است چون عقد انشائی متحقق، انتصاب به مالک هم که هست، او که خودش منتصب بوده، مال انشاء مالک بوده، ولا ينقلب اما وقع عليه، این هم که حالا به اجازه ينتصب الى المالک، حالا موضوع عقد مالکی متحقق شد. تحقق موضوع عقد مالکی، قبل از اجازه عقد مالکی نبود، عقد یه مالک بود، بعد از اجازه عقد مالکی میشه چون از این طرف هم شد مالک. خب از حالا به بعد بشه لازم و فسخ تویی که او گفته، چون از حالا به بعد او بول عقود ای رو بگیره، بالملازمه دلالت رو با اینکه فسخ توش لا فسخ توست، نافذ نیست. پس بازم اثبات بطلان فسخ اصیل را قبل از اجازه میکنیم به این بیان. نیبره عقد رو که نیتونه از ببره، فسخ تو اثر عقد میتونه از ببره، خود یا بقاءن میتونه از بینش ببره، اما خود عقد رو که از بین نمیتونه ببره. وقتی عقد خودش رو خودش انجام داده و اصیل بوده، انتصاب تکوینی به مالک داده، که لاینقلب اما وقع علی دیگه، انتصاب تکوینی به مالک داره. حالا که انتصاب تکوینی به مالک اون طرف بود در عقد انشائی، عقد انشائی هم موضوع عفو العقوده، گفتیم که در گذشته گفتیم موضوع عفو العقود عقد صحیحی که نمیتونه باشه، عقد انشائیه، عقد انشائی مالکین، اون عقد از اون طرف که مال مالک بود، وجد من المالک اصلا از اون طرف اصیل، این طرف هم به اجازه صار للمالک. تحقق الان عقد انشائی للمالک، للمالکین، او از اون طرف از این طرف، او در حدوثش بوده لاینقلب، اینم حالا در بقایش مال مالک میشه، پس مشمول عفو العقود میشه. وقتی مشمول عفو العقود از حالا به بعد شد به لحاظ لزوم، حالا صحتش چه از نقل چه کشف، در لزومش نقل و یا این کشف به دلالت التزامی، که بنابراین اون فسختوی اون آقا هم باطل. اینم یه بیان که واسه جواب داده بشه. این بیان جوابش اینه که ما در اینجا با فسختوی اون آقای ماله اصیل دیگه عقد انشائی بقایی نداریم، عقد انشائی حدوثی داریم، یعنی مسبب شخصی، چون همچنانی که اجازه سبب انتصاب منشأ شخصی به مجیز میشه در باب امور انشائیات، مسببات انشائی، همچنان رد هم و فسخ هم سبب قطع میشه. اینجوری نیست که این امور انشائی فقط در وصلش با اجازه وصل میشه، در قطعش هم با فسخ قطع میشه انشاءن. یعنی دیگه بعد از گفتن مالک فسختو و رجعتو، دیگه از اون زمان رجعتو گفتنش به بعد، اون عقد لیس عقدا له فعلا، لیس منتسبا الیه. اگر فسختو نمیگفت بله منتسبه، بقاءا منتسب بشه، اما چون فسختو گفته دیگه از انتصاب به اون میاد بیرون. همچنانی که عقد غیر تکوینن، عقد انشائی غیر تکوینن با اجازه مالک ینتسب الیه، عقد انشائی خود مالک هم با رجعتای مالک، فسختای مالک، نفی و رد مالک هم ینفک عن امور انشائی در دو طرف دیگه، نه در یک طرف. این امر از این از زمان فسختو به بعد هم دیگه این لیس عقد المالک، از این از زمان فسختوش به لحاظ او دیگه عقد مالک نیست، ولذا موضوع عفو العقود بعد از اجازه از اون طرف لنگه. به این بیان که همچنانی که اجازه یوجب الانتصاب، رد یوجب عدم الانتصاب، یوجب اقلا در زمان رد دیگه منتسب نیست، اون زمانی که هنوز مصر بر رد و میگه من اینو نمیخوام باره نیست. چرا؟ یه بحث دیگه هست و اون اینه که آیا این اگر فسخ کرد و انتصاب از بین رفت بعد خواست برگرده، این هم در مجیز هست هم در طرف اصیل هست. در مجیز بعدن خواهیم آمد گفت اگر رد کرد آیا میتونه بعد باز به اجازتو اجازه کنه اون عقد، پشیمون شد از ردش، هنوزم میتونه عوضه این هستن، خواهد بگه اجازتو بعد از ردتو بگه اجازتو. این یه بحثیست که آیا این رد جوریست که دیگه قابل انتصاب نیست با اجازه بعدی، اینجوریه عرفن و عقلائیه، یا نه خب تو وقتی که رد کرده بود منتسب نبود، تا اجازه کرد ولو بعد از رد منتسب میشه، مشمول عفو العقود قرار بده. این یه بحث دیگری است بعدن خواهد آمد. در اینجا این بحث معقوله که بگیم این آقای اصیل بعد از اینکه فسخ کرد بعد پشیمون شد، گفت من بی خود فسخ کردم، مخصوصا دید او اجازه کرد، فسخ کرده بود به خیال اینکه او اجازه نخواهد کرد، دید او اجازه کرد، دلش خواست اجازه کنه، دلش خواست برگردونه و قبول کنه. اگر اینجا گفت اجازتو، اون عقدی را که عقد من بود ولی من نفیش کرده بودم از خودم و منتسبش نفی انتسابش کردم به فسخ خودم، حالا میخوام منتسبش کنم دو مرتبه، مثل کاری که موجز میکنه. اینجا اگر در اون اجازه بعد از رد اینو قبول کردیم، اینجا میتونیم اینو قبول کنیم، بگیم از وقتی که آقای اصیل گفت که من قبول دارم اون عقد را، عقدی را که من خودم انجام داده بودم، از یک طرف اصیل بودن دیگه ولی فسخ کرده بودم، حالا برگشتم از فسخ، حالا قبول دارم، از حالا یتحقق عقد المالکین، ایبی نداره، از حالا این عقد المالکین میتونه نافذ باشه و میتونه کشف حقیقی هم باشه، یعنی از حالا تنفیذ کنه عقد را، از اون وقت طرفین هم مجیز هم اصیل تنفیذ میکنن عقد را از زمان فضولی، به لحاظ صحت، صحتش از اون زمان میاد، لزومش هم از حالا بعد میاد و این مطلب صحیحون و قابل للقبول. خب این دیگه بحث اونجاست، این دیگه نکته خیلی خوب، این بحث اونجا میشه تو رد هر چی گفتیم میگیم، اگه اونجا گفتیم اشکالی نداره امور انشائی تا وقتی که هر لحظه است دیگه، هر لحظه که انسان از خودش دور کنه دور میشه، امضا کنه منتسب میشه، قاعدش هم اینه، یعنی مختص قاعده اینه که از ذرا عقلایی بشه این کار کرد و نتیجتا اینه که اگر آقا فسخ کرد، اصیل فسخ کرد و بعد از اجازه دیگه اجازه نکرد یا لا موضوع علی الاجازه، اما اگر فسخ کرد بعد از اجازه دید که نه به نفعش این معامله، اجازه کرد، لا بأس به، یقع صحیحا و فسخه یکون باطلا، به این معنا، چون فسخ در حقیقت اینجا رافع انتصاب بود، انتصاب مالک بود، رافع موضوع بود، نه اینکه دلیلی بر بطلان و بر انفساق داشت، رافع موضوع بود. خب این رافع موضوع تا وقتی که بود، که منتسب نبود به مالک به اصیل، به مجرد این گفت اجازت اون معامله رو میشه منتسب به او و موضوع عقد مالکین متحقق میشه، هم صحت از اول بنابر کشف حقیقی، هم لزوم از حالا انجام میگیره. پس بنابراین این به این شکل بایستی این قسمت چیز، از این بیان ظاهر میشه یه نکته ای، اون وقت چند نکته ظاهر میشه، یکی اینکه این مسئله پس مربوط به انحلالی بودن و عدم انحلالی بودن نیست، مربوط به تکلیفی بودن و تکلیفی نبودن نیست، مربوط به اون نکته ایست که عرض کردیم که باب در باب عقود هم صحت تبعض در عقد که یک طرف به لحاظ یک طرف دون طرف آخر، نه در صحت، نه در لزوم، نه در وجوب وفا، این هیچ کدومش معقول نیست، یعنی خلاف مفهوم عقده و مفهوم تعاقده. این یه مطلب که نکته اصلی تو این قسمت قرار میگیره، نه تو اون نکاتی که آقایون بزرگان مطرح کردن. نکته دوم که استفاده میشه از این که قیاس محل کلام به مورد بیع صرف و سلم و وقف و نمیدونم هبه و اونجاها که درش اون عقودی که درش قبض و اقباض شرط است در صحتش، در اون قیود عقودی که قبض و اقباض شرط در صحت، اونجا ممکنه لزوم باشه قبل از تمامیت شرایط صحت، ولی اینجا لزوم نمیتونه باشه، یعنی اونجا قیاس اینجا به اونجا، یعنی اینجا اشد از اونجا، ممکنه کسی در اونجا قائل بشه چنانچه بعضی ها قائل شدن که لزوم هست، مثل خود میرزا در باب قبض و اقباض گفته مقتضای قاعده در باب صرف لزوم هست، بیع صرف به مجرد تحقق به لزوم درش هست، اگر ولو بعد از اسقاط خیار مجلس، بعد از چیز پس که خیار مجلس ساقط کردن لزوم درش هست، میتونه لزوم باشه از غیر ناحیه خیار، چنانچه خیار اگر شرط سقوط کل خیارات کرده باشه لزوم میتونه داشته باشه، به مجرد عقد بیع صرف لزوم میاد قبل از قبض و اقباض. ایشون اونجا اینجوری میفرماید، میفرماید موضوع لزوم التزام و عقد، التزام و عقد فعلی است، التزام و عقد بس یجب الوفا به، و آثار این لزوم اینه که واجب برش قبض اقباض کنه، از خود قبض اقباض هم یکی از مصادیق وفاه، یعنی از چیز یعنی از مقتضیات وفا یکی اینه که تسلیم و تسلم کنن، قبض اقباض کنن، به خود لزوم اثبات میکنیم واجبه برای این دو تا قبض اقباض کنن در مجلس، اگر اسقاط خیارات کرده بودن واجبه قبض اقباض کنن، چون یجب الوفا بالالتزام، التزامشون فعلی واجب الوفاست. اونجا این حرف معقوله، چون لا یلزم منه تمسک به ادله عفو بالعقود، در اونجا هیچ محظوری درش نداره به لحاظ اثبات لزوم قبل از تمامیت شرط ملکیت که صحت باشه، تراتب اثر باشه که عبارت از ملکیت باشه، میشه اونجا لزوم را ثابت کرد با اینکه صحت نیست. اینجا از این بیان ثابت میشه که بین لزوم و صحت هم عموم وجه میتونه باشه. عقدی که صحیح نیست به این معنا ملکیت هنوز نیورده ولی وجوب الوفا بیاره، چون موضوع وجوب الوفا نکته خوبی ایشون میگه، یعنی میتونیم ما از کلام ایشون در بیاریم موضوع وجوب الوفا چون التزام و عقده، نه ملک. نمیگه فی بالملک، میگه فی بالتزامک و عقدک. اونجا التزام موجوده ولی صحت به معنای ملکیت هنوز نیست قبل از قبض و اقباض. پس وجوب وفا به معنای لزوم، لزوم اعم از این جهت اعم میشه، بین لزوم و بین صحت ممکنه عموم الوجه باشه. اینجوری نیست که کل عقد صحیحن یکون لازمن، اون حرفی که گفت کل عقد صحیحن یکون لازمن به این باز رد میشه به این بیان. خیلی خوب، وجوب وفا در اینجا هست و مقتضای وجوب وفا اینه که اینا قبض اقباض کنن و تسلیم و تسلم و ثمن رو مثمن رو بکنن. اونجا اگر ما این مطلب رو میتونیم قبول کنیم، اگر از اون روایت شرطیت قبض اقباض ولذا گفتیم اونجا نکته اثباتی باز باشه، اگر از روایتی گفته شرط قبض اقباض شرط در مجلس استفاده عدم لزوم